آرزومندم در سرمای زمستان. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری باشید. تقدیم حضورتون خواهد شد برنامه بارکد 626 به مدت زمان 50 دقیقه با موضوع لوازم خانگی.
بارکد 626
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم با بارکد 626 از رادیو گفتگو و میخواییم بپردازیم به یکی دیگه از وجوه اقتصادی کشور، یکی از وزنه‌های سنگین اقتصاد داخلی، تولید داخلیمون، تولید ملیمون، که مبحث ما هم حمایت از تولید داخلی و تولید ملی هست و اون بحث لوازم خانگی هست. توی بارکد 626 امروز میهمانان ارجمندی حضور دارن که حضورتون معرفی میکنم. میهمانان ارجمند ما با تخصص لوازم خانگی جناب آقای محمد طهامپور، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی. خیلی خوش آمدید آقای طهامپور، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان از رادیو گفتگو، به خصوص برنامه بارکد در خدمتتون.
متشکرم، سپاسگزار از شما. جناب آقای اکبر صفاری، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوشحالم که در خدمت هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای اکبر پازوکی، بازرس محترم اتحادیه فروشندگان صنف لوازم خانگی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. و جناب آقای حمید تبریزی، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای طهامپور و شنوندگان محترم.
ممنونم، متشکر. آقای طهامپور، با عزت عالی شروع میکنیم. وقتی صحبت از تولید داخلی میکنیم، وقتی صحبت از اقتصاد کشور میکنیم، وقتی صحبت بسیار مهم حمایت از تولید داخلی میکنیم، علل قاعده ذهن ما به یک سمتی میره. این ذهن به سمتی رفتن الزاماً به این معنی نیست که ما در عمل هم داریم همون کارهایی که تو ذهنمون ایدئال هست و خوب هست و داریم انجام میدیم، ولی میخوایم نگاهی داشته باشیم به صنف لوازم خانگی، فروشندگان لوازم خانگی ما. اصلا این صنعت در کشور از یه زمانی میدونیم که نقش تاثیرگذار خودش رو تونست بیشتر ایفا کنه، قدرتمندتر به حرکت ادامه داد. تو یک سری موارد خاص مثل حالا لوازم گازسوز ما میبینیم که قدرت اعمال تولیدمون بیشتر شد، تخصصمون هم بهتر شد، بازارهای صادراتی رو هم تونستیم به دست بیاریم. این موضوع خیلی ساده به دست نیامد. پس وقتی امروز داریم راجع به حمایت از تولید داخلی، به ویژه راجع به لوازم خانگی صحبت میکنیم، پس طبعاً مسئولیتمون بسیار سنگین تر. با کمک شما یه نگاهی داشته باشیم به نوع اثرگذاری که لوازم خانگی تو اقتصاد کشور داره.
من خوشحال هستم از اینکه وقت در اختیار اتحادیه گذاشتین، تشکر میکنم. عرض کنم از من اول یه توضیح بدم. صنف فروشندگان لوازم خانگی در اساسنامه‌اش از اتحادیه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، گاز سوز، الکتریکی، یعنی هر کالای خانگی که با نفت کار کنه، با گاز کار کنه، با برق کار کنه، الکتریک، عضو رسته های صنف ما هست. و تاریخش هم صنف ما از سال 1143 اتحادیه ما تشکیل شد، در کنارش تعاونیش بود یه دو سال بعدش. و فکر میکنم که حالا شاید مردم یک مقدار یا سایر صنوف براشون یه سواله، چرا همش لوازم خانگی بلده تو صدا سیما؟ چرا مگه اتحادیه دیگه نیست؟ خب چرا، خیلی اتحادیه دیگه هستن. یکی از دلایلش اینه که به نظر من صنف لوازم خانگی صنف استراتژیکه. یعنی بعضیا فکر میکنن که مواد غذاییه. نه، ما حالا چرا میگیم استراتژیک؟ برای اینکه در دنیا، یعنی الان فولاد هست، بعد لوازم خانگیه، طلا و مسکن.
این به لحاظ اثرگذاری اقتصادیشه یا نه به لحاظ های تک بودن، به روز بودن، کدوم از این مسائل؟
نه، به خاطر اینه که ما تو خونه های مردم هستیم. ببینید، از این نظر ما تو خونه های مردم هستیم،
یعنی با زندگی درگیر ترید.
دقیقاً، شما ببینید الان زمستونه که، یعنی فردا اگه امروز بخاری خونه شما خراب بشه، از خونه به شما زنگ بزنن شما بدون بخاری نمیتونید خونه برید. دقیقا به خاطر سرماست. پس یه نیاز از واجبتر هم واجبتره. یا شما فرض کنید در نظر بگیرید برای همین هفته یا هفته آینده قراره که جهیزیه تهیه بشه برای دختر خانم خونه. بنابراین میتونن تو خونه واده پوشاک فعلا نخرن، مواد غذایی نخرن، مبل نخرن، ولی لوازم خانگی رو برای تهیه جهیزیه باید بخرن. بایده، این باید درش ازشون آبروشون هست. به هر حال از نظر ذهنی، از نظر فرهنگی به این صورت شده. اینه که هست، شما فرض کنید که توی تابستان تو گرما شما میتونید چیزی نخورید، چیزی نپوشید، ولی باید کولر رو بخرید. یا از این واضح‌تر من میخوام خدمت شنوندگان از رادیو گفتگو من خدمت شما عرض کنم. به این صورت هست که اگر همین جمعه، حالا فرض کنیم تابستانه، اگر دعوت کنیم کسی رو منزل یا دعوتمون کنن منزل، شما فکر کنید که ما قرار جمعه بریم، حالا یخچال خونه خراب بشه، خانم خونه چقدر مشکل داره، کولر خونه خراب بشه توی تابستان، اجاق گاز مشکل داشته باشه، سماورش مسئله داشته باشه، تلویزیونش برای بچه میخواد حالا یه دو ساعت کاردن بچه، هر کدوم اینا باشه، به هر طریق شده باشه، میبایست حتما آماده بشه. ولی خیلی سوی دیگه هست که اصلا شاید مهمم نباشه روی این قضیه. اینه که صنف ما یه صنف استراتژیکه، یه صنفیه که تو خونه های مردمه، یه صنفیه که کالاهامون سرمایه‌ایه، کالایی است که ما تو اتحادیه صنف لوازم خانگی شعاری داریم که این شعار اصل برامون در خصوص حمایت از تولیدات داخلی. ما تمام سربرگاه اتحادیه، تمام نامه‌نگاریامون به سازمان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌ها بالاش خورده چاپیه ایرانی کالای خوب ایرانی بخر در خصوص حمایت از تولید داخل. بنابراین تمام تلاشمون هست که مردمی که قراره، حالا ما تو اینجا بحث اینو نمیخوایم بیاریم که طرف پول داره ولش کن، اصلا یه کسیه که با پول میخواد کالا بخره، هر کی میخواد باشه باشه. بنابراین در دنبال این هستیم که یه کالایی میخواد بخره، حداقل تو خونش 10 سال باید کار کن. بنابراین دنبال این کالا، پس کالایی که قراره تو خونه مردم 10 سال کار کنه پوشاک نیست که بعد 4 رو بندازن دور. دنبال این هستن که پشت این قضیه خب یه طیف خیلی بزرگی هست که بحث اشتغال زایی. حالا شاید مردم مثلا فکر کنن بینندگان که بحث تولید میشه کارگر کارخونه است، نه، من چیزی هم اضافه میکنم. ما 2000 نفر عضو داریم که اینا تقریبا 8000 نفر هست، یعنی مجموعه من 8000 نفر داره اداره میکنه فقط توی توزیع. حالا توی بخش خدماتش فرق میکنه، تو بخش خدمات هم خب ما خدمات پس از فروش داریم، تو برندهای خارجی خب اونها حالا تولیدیا زیاد خدماتش آنچنان مشکل نداریم تو کالای خوبمون، حالا تو کالای غیر کیفمون چرا، ولی توی همونا ما بخشی داریم برای خدمات پس از فروش، گروهی اونجاها دارن فعالیت میکنن که مشغول به کار هستن. روی این اصله که صنف یه صنف بسیار بزرگیه، یه صنف استراتژیکه و با ذهن مردم داره بازی میکنه. من یه نمونه دیگه میتونم خدمتتون عرض کنم. یه وقتی چندین سال پیش زمان جنگ ما کالاهامون با دفترچه بسیج و توزیع می‌شد با حواله. یه روزی من یه بحثی رو داشتم، اعتراض داشتم به یکی از این بزرگان که مسئول بود، گفتم که چرا مثلا فرض کنین دنبال یک دستگاه یخچال ما، موقع یخچال بود 40000 تومان 50000 تومان، دنبال یخچال ما هستن، اگر یه کامیون یخچال داره میره 40 نفر 24 تا داخلش بود، ولی 40 تا موتور سوار با دفترچه بسیج تو سینه‌هاشون با موتور اومدن وایسن اجازه ثبت نام کنن برای یخچال. حالا این یخچال سودش چقدر بود؟ 40% با اون بازار سیادش، نهایت 50%. ولی همون زمان ما می‌دیدیم که مثلا تو صنف مبل اینا مواد شیمیایی دارن، یعنی یه بشکه مواد شیمیایی سود غیر عرفش رو عرض می‌کنم، و حالا یخچال ما هم غیر عرفش عرض میکنم 40% سود غیر عرف یه بشکه 220 شیمیایی 5 تا کامیون بود، ولی کسی توجه نداشت. آهن فرض کن خیلی گرونتر از اینه بود، بازار سیاه داشت، کسی توجه نداره، ولی این یخچال‌ها رو همه دنبالش بودن، تلویزیون رو دنبالشن، کولرش بودن، برای اینکه آهن رو شاید در هر 50 سال یه بار 40 سال یه خونه می‌خواست بخره این کارو کنه، یا مواد شیمیایی می‌خواد مبل بشه برای این صورتش. روی این هست که صنف لوازم خانگی در تیر رسه و تو رسانم که هست، یکی از این دلایلش این که به حق تو خونه‌های مردمه. اینکه ما حالا توضیح
با این توصیفی که شما فرمودید قاعدتا میتونیم به نکات دیگه هم بپردازیم که حالا به هر حال علاوه بر این که تو خونه هست، اینی که تونسته اعتماد مردم رو هم به خودش جلب کنه یه نکته ای هست که میشه روش دست گذاشت. تولیدات داخلیمون در حوزه لوازم خانگی تونستن اعتماد مردم رو به دست بیارن، وارد خونه های مردم بشن. حالا میفرمایی که داره پول خرج میکنه، قاعدتا میخواد جنس خوب بخره. خب کالای ایرانی ما تونست به این برند دست پیدا کنه که من ایرانی توانایی جلب اعتماد رو دارم، میتونی بگی پول دادی و جنس خوب میخری. اینم در پسش یک سری برنامه‌ریزی ها بود. اگر موافق باشید آقای پازوکی شاید بتونن توی این حوزه ما کمک کنن که چه برنامه‌ریزی ها، چه نوع نگاهی ما توی حوزه لوازم خانگی داشتیم، حالا از بازرسی ها، کنترل کیفیت ها یا مسائل مختلف دیگه، که کالای ایرانی تونست تو حوزه لوازم خانگی وزن خودش رو ثابت بکنه، تونست به اون میزان از مقبولیت برسه که بازار خودش رو در داخل به دست بیاره و عملا توی خیلی از مسائل نمونه‌های مشابه خارجی تونست کنار بزنه. اگر درست عرض می‌کنم بفهم.
از خدمت شما که البته حوزه بازرسی ما حوزه بازرسی از مغازه ها هست. حالا بله. یه کمیسیونی تو اتحادیه داریم به عنوان کمیسیون شکایات.
بله.
که حالا هم از خدمات بعد از فروش کالاهایی که مردم خریدن معمولا این شکایت میاد یا حالا شکایت گرون فروشی. راجع به کیفیت کالا که شما پرسیدین، تولید داخلی الان فقط اجاق گازش به روز شده. ما هنوز نتونستیم توی یخچال، فریزر و ساید بای ساید و کولر گازی و خیلی اقلام دیگه بتونیم با دنیا مقابله کنیم یا بتونیم اون کالا رو تو ایران تولید بکنیم و عرض به خدمت شما حرف اول رو بزنیم. خدمات بعد از فروش که آقای تمام‌پور فرمودن رکن اصلی کالا تو ایران میتونه باشه، به این صورت که شما فرمودین مقبولیت تو خونه مردم. اگر کالایی رو که تولید میکنن زمانی که تو منزل مصرف کننده میره به هر دلیلی، یه تولید کننده یه قلم کالا رو تو یک روز یا تو یک ماه تولید نمیکنه، یه خط تولید داره. وقتی یه قلم کالا تو منزل مشتری خراب میشه به خاطر اینکه خودشو ثابت کنه به اون مشتری و خودشو بیاد تو مملکت نشون بده، قاعدش اینه که بعد بره این کالا رو ورداره بیاره به مشتری بگه اشتباه از ما بوده، حتی اگر اشتباه از خود تولید کننده نبوده. حالا به هر صورت یه سلسله مراتبی داره، رد میشه، یه یخچال، یه اجاق گاز، یه تلویزیون، یه لباسشویی تولید میشه میاد بیرون، یه جایی کنترل کیفیت از دستشون در رفته، اینو برداره ببره یه دونه آکبندشو به مشتری بده. ما معمولا نداریم. اینکه یه مقدار کالای ایرانی دیر جا میفته تو مردم و یه مقدار الان به ما خورده میگیرن بیشتر تو بحث خدمات بعد از فروشه.
ما یه مثال خیلی دم دست اینجا داریم و موثق. آقای تبریزی این اتفاق رو صورت میدید شما یا صورت نمیدید؟ حالا تو حالت ایدئالش نه، ولی توی حالت نرم و پذیرفته شده. اینو میخوام به عنوان پرانتز بگیم و دوباره برمیگردیم با یه پازوکی ادامه میدیم.
اگر اجازه بدین توضیحات بیشتر رو به زمانش ما عرض بکنم، ولی اجازه بفرمایید جناب پازوکی و پاسخ کوتاهش قطعا فرمایش جناب پازوکی صحیح هستش
و انجام میشه
بسیار
عالی. ببخشید پازوکی بفرمایید.
خواهش میکنم. البته حالا اینجور که جناب تبریزی فرمودن ما خیلی به ندرت داریم شرکت هایی که این کارو بکنن، خیلی به ندرت داریم و خیلی کم پیدا میشه شرکت ایرانی کالایی رو مشتری ببره، مخصوصا حالا تو این 8 9 ماه گذشته که اصلا دیگه مشتری مداری نمیدونن یعنی چی. یعنی وقتی کالایی خراب میشه قطع نداریم، نمیتونیم درست بکنیم، انشالله باشه تو نوبت براتون میایم تعویض میکنیم. من شرکت های ایرانی هم بخواین حتی اسم میبرم، یعنی با مستندات خدمتون عرض میکنم. ولی در کلیتش ما میتونیم به جایی برسیم که الان تو اجاق گاز رسیدیم که 170 تا 180 تا کارخونه تولید اجاق گاز داریم، چه صفه، چه فردار و چه طرفر یا کابیندار معمولی یا آبگرم کن که الان ما خودمون به حساب صادر کننده آبگرم کن هستیم، یا بخاری گازی. بعضی مدل های بخاری گازی ما تو ایران تو کشورهای اروپایی داره استفاده میشه، یعنی انقدر کیفیت کالا بالاست که اون بر خواهان این کالا هستن. پس وقتی اینجوری هست کارخونه های یخچال سازی ما میتونن همچین کاری بکنن، کارخونه فرض مثال لباسشویی سازی ما میتونه این کارو بکنه. منتها یه مقدار بیشتر سمت و سو پیدا کرده بود، حالا شاید این چند وقت عوض شده باشه، دنبال سود بودن نه دنبال مشتری مداری. دلار تا تکون می‌خورد، قیمت‌ها بالا می‌رفت، خدمات از اون ور می‌اومد پایین. حالا میگم بیشتر این مسائل تو شکایتایی که برای ما میاد ما باهاش برخورد میکنیم، چون ما که تو خونه های مردم نیستیم، با مردم هم ارتباطمون فقط از طریق تلفن های اتحادیه است و شکایتی که حالا از سازمان های مختلف برای ما میاد. معمولا هم با شرکت های تولید کننده دوستی بهشون زنگ میزنیم، اکثرا هم حالا آی تبریزی هستن، میدونن خدمات بعد از فروش شرکت های ایرانی، الحمدلله حرفمون رو گوش میدن. میگم آقا برای شما مشکلی نداره که اگر این کالا رو برین عوض بکنی، کیفیت کالا باید انقدر بره بالا که من ایرانی به خودم اجازه ندم کالای خارجی بخرم. خدمات بعد از فروش انقدر باید به روز باشه که من خریدار اجازه به خودم ندم اصلا نگاه کنم به کالای خارجی. ما دور از دنیا نیستیم، نمیخوایم هم باشیم. تکنولوژی همیشه باید توی این مملکت، یعنی رقابت باید باشه تا فروش باشه. ما فقط اومدیم ظاهر بعضی قضیه ها رو داریم درست میکنیم. اگر یخچال فریزر درست میکنیم میام ظاهرش رو یه مقدار شکل میکنیم، اگر لباسشویی تولید میکنیم ظاهرش رو میان عین خارجی ها کپی برداری میکنیم، همونو نمیان به کیفیت کارش نگاه کنیم. این یه مقدار موزل و مشکل هست توی تولید و توی خریدی که الان میشه در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم از شما. آقای تبریزی با شما ادامه بدیم و میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به این که عموماً وقتی که راجع به تولید داخلی صحبت میکنیم یک سری ابزار و لوازم حتما دم دست باید باشه. اون ابزار و لوازم یکیش بازار هست. این بازار هم هدیه‌ای نیست که در اختیار گذاشته بشه. بازار به دست آوردنی هست، بازار هزینه کردن هست، بازار یک سری الزامات داره. تولید کننده داخلی ما برای به دست آوردن یک بازار، ولو یک بازار داخلی، با چه مسائلی روبرو هست و چه کار میکنه تا این بازار رو به دست میاره، تا بعد میخوایم برسیم به اینکه تولید کنندگان داخلی ما حالا به هر حال تقریبا به نظر میرسه موفق بودن تو این حوزه.
من خدمتتون به این صورت توضیح بدم که احتیاج دارم که قبلش یه پیش زمینه ای رو در این مورد عرض بکنم. بازار حاصل تلاش و کوششی هستش که پیش در صورت گرفته در زمینه تکنولوژی، در زمینه خدمات رسانی، اطلاع رسانی و امثال اینها. و کالا به خودی خود نمیتونه تو بازار عرضه بشه بدون سنجش بازار، بدون کنترل و ارزیابی سایر همکاران و تولید کنندگان دیگه. وقتی کالایی عرضه میشه قطعاً پشتش تحقیقات بازار صورت گرفته، قطعاً مهندسی معکوس روش صورت گرفته، قطعاً سنجش در زمینه ظرفیت سنجی بازار و امکان سنجی در خصوص عرضه و تولید اون. یک کالا حاصل تلاش یک گروه تولیدی صرفاً یک گروه تولیدی نیست. این بخشش هم نیاز به کالای وارداتی، مواد اولیه خارج از کشور رو داره. ولی اون چرا که کالای داخلی رو، چه صنعت لوازم خانگی، چه مواد غذایی، چه خودرو، بخش خارجیش رو نسبت به داخلی متمایز میکنه، دسترسی به امکانات هستش، دسترسی به تکنولوژی هستش، دسترسی به سرمایه هستش. یعنی واحدهای مختلفی هستند که باعث میشن یه تولید کیفی صورت بگیره. اونها قطعاً در بازارهای داخلی خودشون موفق بودن و تونستن به بازارهای منطقه‌ای و بازارهای بین‌المللی دست پیدا بکنن. یه برند معروف به خودی خود نمیتونه تو اقصی نقاط دنیا حضور داشته باشه، حتماً پشتش تفکر، پشتش سرمایه و پشتش معلومات نهفته است. بازار ایران بازاری هستش که چطور میگن، مردم ما فوق‌العاده خواسته های بروزی رو دارن. یعنی اگر کسی میخواد برای دخترش جهازیه رو تهیه بکنه، تمایل داره از بهترین ها استفاده کنه. این شاید تو خیلی از نقاط دنیا اینجور نباشه، ولی تو ایران اینجور هست. توقع مصرف کننده ایرانی بالاست، دسترسی به کالای خارجی هم کم نیستش. کالای خارجی تو بازار حضور دارن و وقتی مقایسه میشه، وقتی کالای داخلی رو با خارجی، نمونه مشابه خارجیش مقایسه میکنیم، قطعاً یه اختلافاتی رو داریم، قطعاً داریم که اون برمیگرده و اون زیرساختا و اون ریشه های تولید. من این مطلب رو خدمتتون عرض کردم، نه اینکه ما به واسطه معضلاتی که در بخش تولید داریم باید بازار پذیرای ما باشه، نه اینطور نیست. قطعا هر کس سرمایه داشته باشه تمایل داره که جنس خوب رو بخره، جنس ایدئال و عادی رو بخره، و روی این قضیه ما خودمون پافشاری داریم که کالای خوب تولید بکنیم. ولی خب تو بخش‌های مختلف از جمله تأمین مواد اولیه، حتی ارتباطی که باید واحدهای تولیدی با بخش تولید علم و دانشگاه داشته باشن، ما خیلی غریب هستیم، اختلافات فاحشی رو داریم. نیروهای متخصصی که باید پرورش داده بشه که بیان تو آینده در بخش‌های مختلف تولید فعال باشن، ما نسبت به استانداردهای بین‌المللی قدری عقب هستیم. ولی امیدوارم که به هر شکل با این فشارهایی که روز به روز رو صنعت و رو اقتصاد مملکتمون هست، خودمون رو بیشتر باور داشته باشیم.
امید خدا انشالله. سپاسگزارم از شما. اگر موافق باشید دقیقه ای رو، تأملی رو حتما خواهیم داشت و بعد از گذشت ثانیه ها و دقایقی با ادامه بارکد در خدمتتون خواهیم بود و به ویژه هم صحبت خواهیم شد با جناب آقای تبریزی. تا لحظاتی دیگه با ادامه بارکد در خدمت شما خواهیم بود. در این بخش می‌خوایم با جناب آقای صفاری هم صحبت بشیم، باز هم نگاهمون رو برگردونیم به اتحادیه. شروع صحبتمون با جناب آقای تهمانپور بود، آقای پازوکی ادامه دادن، باز اتحادیه نگاهی داشته باشیم به وضعیت و اوضاع احوال اتحادیه تو این روزها. این روزها با این وضع بازار، نگاه تمرکز اتحادیه رو کدوم قسمت از بازار هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام به شنوندگان عزیز. ما لوازم خانگی کلاً از حدود 70 سال پیش که دقیقاً چیز شد و سوپرمارکت لوازم خانگی رو ما داشتیم، ولی الان که فرمودید الان چجوریه، یه مقدار زیادی با این وضعیت خاص سرمایه بر این کالا زیاد شده و این مشکلاتی رو واسه تولید کننده ها ایجاد کرده که به تبع آن واسه مغازه ها و اینا مشکل شده. یعنی مثلا کالاها در این چند وقت از این خیلی مشکلاتی رو قیمتاش داشتن و اون کسایی که تولید کننده بودن و حتی مغازه‌دارا نمیتونن اون کالایی که مثلا 6 ماه قبل میتونن تهیه کنن و در اختیار مردم بذارن چون سرمایه برش زیاد شده، الان با معضلاتی روبرو هستن و مصرف کننده ها هم همینطور. چون واقعا ما مثلا در سالهای قبل اینقدر مشکلات شکایت و درگیری و اینا نبود، واقعا الان یه مقدار چون قیمت ها هی تغییر کرده و مشکلاتی رو ایجاد کرده و متاسفانه صنعت لوازم خانگی هم یه صنعتی که باید به روز باشه و الان یه مقداری ما وابستگی‌هایی به خارج هم داریم، یعنی همه تولیدات ما نمیتونه از داخل تامین بشه.
یعنی تو بعضی حوزه‌ها هست که ما تولید داریم؟
نه خیلی، الان خیلی از مثلا موتور مثلا یخچال
بله قاعدتاً بله
قاعدتاً ما هنوز به حساب تولید کننده است و واقعا هم شاید هم نیازی نباشه همه چیز ما بخوایم خودمون تولید کنیم و اینا،
شاید حتی صرفه اقتصادی هم نداشته باشه که ما وارد تولید موتور یخچال بشیم.
بله واقعا، و خیلی شرکت های مثل ارج داشتیم، آزمایش داشتیم، پارس الکتریک داشتیم که واقعا ما یه وقتی که بعد جدیدن مثلا میره آدم اونجا بازدید میکنه واقعا متاسف میشه. اینها با اون امکاناتی که مثلا 70 سال پیش بوده همشون چون به روز نشدن واقعا اکثرا تعطیل شدن، یعنی به روز نیومدن جلو که مثلا تکنولوژیشون تغییر بدن فلان. اگر یه مقداری این کار رو به حساب هم میتونه اشتغال ایجاد بکنه و کالای با دوامیه مردم نیاز دارن همیشه در خونه، ولی همیشه مشکلات و اتفاقا آقای تهامپور خیلی با رسانه ها هماهنگه و مشکلات رو به مسئولین و اینا میگن، حالا ایشالله که حل بشه مقدار
امید خدا ایشالله. آقای تهامپور ما میخواییم یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت تاثیرگذاری اقتصادشون. عدد رقم دارید چقدر لوازم خانگی ما نقش داره تو اقتصاد یا نه؟ 8000 میلیارد تومان عددی هست که تا حالا منتهی
عدد مال سال قبل بود
96.
با توجه به اینکه نرخ ارزمون تقریبا دو برابر شد حالا میتونیم حدود 12 میلیارد
بگیم. چقدر صادرات هست؟ حدودی
با
ارز نصف هست مثلا
با ارز معذرت
هیچ
صادرات. ببینید صادرات به عراق و افغانستان از نظر ریالی اون دلار میاد خوبه برای ما، یعنی افغانستان دنبال کالای بیکیفیت ماست ارزون، عراقیه دنبال کالای ارزون ماست. این صادرات کمکی به صنعت ما نمی کنه. این صادرات فقط کارخونه دار و بعضی از کارخونه ها رو مشکلاتشون رو حل می کنه،
چراغش رو روشن نگه می داره.
به هر حال چاره ای ندارن کارخونه دارات ما هم خب مشکل مالی خیلی زیاد داره، من در زمان خودش عرض خواهم کرد این هست. اما لازم میدونم یه تذکری من بدم، یه توضیح. شنوندگان عزیز آقای سفاری اشاره کردن به سوپرمارکت. سوپرمارکت شاید بینندگان براش این سوال بشه سوپرمارکت چه بود، ما اینا رو میگفتیم سوپرمارکت لوازم خانگی، یعنی یخچال تولید میکردن، یخچال فریزر تولید میکردن، بخاری تولید میکردن، کولر تولید میکردن، اجاق گاز تولید میکردن. حالا متاسفانه بعد از فعلا انفعالاتی به وجود اومد و مشکل پیش اومد اون کارخونه هم دیگه، اینه که ورشکست شد یه وقتی میگفتن نه به خاطر اینکه کارخونه، به خاطر اینکه این کارخونه جا افتاد دست دولت. وقتی دست دولت اومد منجر به ورشکستگی و این مسائل بود که چون ما همیشه گفتیم یه مدیر دولتی میدونه موقت اینجا 4 ماه اینجاست. خیلی جالبه، خیلی جاها دیدیم میگفتیم که وقتی میرن پیرنه میدن نجاره بدوزه براشون، نجاره درست کنم نمیشد که، یا آقایی که توی لاستیک بود مدیر لاستیک بود میوردن توی کارخونه تلویزیون سازی مدیر عامل میشد. این جز این که اونجا کارخونه از بین میبره کار دیگه نمیتونست بکنه چون مدیر بود، دوره اینجا زرم میبردن یه کارخونه دیگه میذاشتنش. این برنامه من فقط خواستم یه توضیح رو این خواستم بدم که این شنوندگان عزیز میشن اشاره هم داشتن به کمپرسور یخچال. حالا شما اشاره داشتین، ببینید بعضی کالاها اصلا تولیدش مغروم به صرفه نیست. کمپرسورسازی در دنیا شاید 5 تا کارخونه باشه در دنیا، ولی هزاران برند ما داریم که از اینا میگیرن. همچنین پنل تلویزیون، ما الان تلویزیونی که شنوندگان عزیز تو بازار میبینن اینا تولید داخل این کره‌ای و کالای دیگه اینا فکر نکنن خارجیه، چون کل تلویزیون مجموعنش 75% ماژولشه، پنلشه. حالا این پنل ما تو ایران نمیتونیم کارخونش داشته باشیم به هیچ عنوان، برای اینکه بازم نه تو دنیا 5 تا کارخونه هست که تولید، ولی شاید به 100 میلیون برسه برای تولیدش بیشتر. یعنی اون حالت باید باشه مثل انرژی اتمی که وقت ما تو ایران تو بوشهر قرارداد بیفته، یعنی انرژی اتمی باید برق مصرف میکرد تا این کاری، باید مصرف میکرد بشه، وگرنه خب مغروم به صرفه نبود. بنابراین توی تولید لوازم خانگی حالا وابستگی ارزی مقیاس یه بخش کمپرسوره، یه بخش ماژول پنل تلویزیونی که نمیتونن تلویزیونی که مردم فکر کنن خارجیه، نه تولید داخله و بسیارم با کیفیته که این کالا تو مملکت تولید میشه. گاز تو حوزه‌ای که حالا آیه بازوکی ما اشاره